أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در ذیل این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام بود که فرمودند ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و عامها فی العدل و اجمعها لرب الرعیه. رسیدیم به این عبارت لرب الرعیه و مطالبی را عرض کردیم. بعد یک سؤالی را مطرح کردیم و اون سؤال این بود که آیا ولیکن احب الامور الیک دلالت بر استحباب می کند یا دلالت بر وجوب؟ پاسخ دادیم که دلالت بر وجوب می کند، اگرچه در وهله اول به نظر می رسد که دال بر استحباب است، لکن با تأمل معلوم می شود که دال بر وجوب است. و دلیل اصلی که برای این معنا ارائه دادیم این بود که ترک این امور سگانه یک لوازم فاسده ای را به دنبال دارد که یقین داریم شارع مقدس به تحقق اون لوازم فاسده راضی نیست، و در نتیجه رعایت این امور سگانه می شود جزء واجبات حسبیه. بعد گفتیم که یک تبیین بیشتر و توضیح بیشتری در این زمینه می توان مطرح کرد، به این ترتیب که بیاییم راجع به هر کدام از این امور سگانه و توالی فاسدی که بر ترک اونها مترتب می شود تأمل کنیم. اولین امر اوسطها فی الحق بود. گفتیم که این اوسطها فی الحق، آیا اوسط بودن در اینجا به معنای تفضیلی آن به کار رفته، یعنی اکثرها اعتدالا فی الحق، آیا معناش این است، و یا به معنای منسلخ از تفضیلی بودن به کار رفته؟ پس اوسطها فی الحق یعنی وسطها فی الحق. خب یه تأملی بفرمایید. اوسطها فی الحق، بر طبق اون معنایی که برای وسط ارائه دادیم، وسط به معنای معتدل و میان است. بنابراین اگر اوسط به معنای تفضیلی که از ظاهرش فهمیده می شود به کار رفته باشد، معناش این می شود اکثرها اعتدالا فی الحق. ولیکن در اینجا ربما یبدو للنظر، گاهی چنین به نظر می رسد که ان الاعتدال امره دائر بین الوجود والعدم، اعتدال امرش دائر بین وجود و عدم است، یعنی حالت تفضیلی ندارد، یا اعتدال موجود هست یا موجود نیست. بنابراین به اصطلاح اعتدال کلی مشکک نیست که دارای مراتب مختلفی باشد، مانند علم، مانند تقوا که مراتب مختلف دارند، اینطوری نیست. بلکه اعتدال یعنی چی آقا؟ یعنی رعایت اولویت ها. خب یا اولویت رعایت می شود یا نمی شود، از این دو حال خارج نیست، یعنی امره دائر بین الوجود والعدم. اگر این مطلبی که در بد به نظر به ذهن میرسد بپذیریم، نتیجهش این میشه که اوسطها از معنای تفضیلی منسلخ است و در نتیجه به معنای وسطها به کار رفته. خب این احتمال اول. پس میگیم ربما یبدو للنظر که ان کلمت اوسطها انسلخت عن معنى تفضیل، از معنای تفضیل منسلخ شده و به معنای وسطها به کار رفته. لکن اگر تأمل بیشتری بکنیم به نظر میرسد که خیر، در اینجا اوسط به همان معنای تفضیلی خودش به کار رفته. چطور؟ به این صورت که اوسط همونطور که گفتیم یعنی اکثرها اعتدالن. اکثرها اعتدالن یعنی چی؟ یعنی بیشترین امر از حیث رعایت اولویت ها. خب نکته اینجاست، اولویت ها بر دو قسمند، اولویت های الزامی، اولویت های الزامی و اولویت های غیر الزامی. اولویت های غیر الزامی هم خودشان تقسیم میشن به دو دسته، اولویت های ترجیحی و اولویت های تقسیمی. پس ما سه دسته اولویت داریم، اولویت الزامی یک، اولویت ترجیحی دو، اولویت تقسیمی سه. برای اینکه مطلب واضح تر بشه در قالب یه مثالی من مطلب را عرض میکنم. مثلا در نظر بگیرید که دولت اسلامی میخواهد بین گروهی از فقرا که از نظر فقر در یک مرتبه از فقر هستند، به قول امروزی ها مثلا در پایین ترین دهک جامعه هستند و تفاوتی از نظر میزان فقر با یکدیگر ندارند، یعنی یکی افقر از دیگری نیست، همه در یک مرتبه از فقرند. خب دولت اسلامی میخواهد بین این فقرایی که همه در یک مرتبه از فقر هستند اسکناس توزیع بکند، پول نقد بدهد در قالب اسکناس. خیر، اولویت الزامی در اینجا چیه؟ اولویت الزامی این است که اگر به فقیر اول مثلا 1,000,000 تومان میدهد، به فقیر دوم و سوم و هزارم هم همینطور 1,000,000 تومان بدهد. این اولویت الزامی، به هر نفر از این فقرا نفری 1,000,000 تومان پول نقد در قالب اسکناس میدهد. این اولویت الزامیه، یعنی اگر این اولویت را مراعات نکند قطعا عدالت را نقض کرده، زیر پا گذاشته و نقض عدالت واضح است که جایز نیست. یک اولویت ترجیحی هم دارد، یعنی در مرتبه پایین تر از اولویت الزامی. اون اولویت ترجیحی در اینجا می توانیم مثال بزنیم به اینکه این اسکناس ها نو باشه. دیدید که گاهی مردم دنبال اسکناس نو هستن، میگن آقا می خواهیم بذاریم توی جیبمان که فرضاً موقع عید که بشود، حالا یک عید مذهبی باشد یا یک عید عرفی باشد، ما هدیه بدیم به فرزندمان، به همسرمان. خیلی خوب، اولویت ترجیحی این است که تا اونجا که ممکنه این اسکناس ها از نظر کهنه و نو بودن یکسان باشه. ببینید تعبیر میکنم به ترجیحی، نمیگم الزامه، میگم اولویت ترجیحی، یعنی اگر چنین اولویتی رعایت بشود طبعا بسیار ارزشمند خواهد بود، لکن الزامی نیست. پایین تر از مرتبه اولویت ترجیحی چیه؟ اولویت تحسینی، یعنی موجب حسن کار میشود، اگرچه از اولویت ترجیحی هم رتبهش پایین تر است. مثالی که میتوانیم در همین تحویل دادن اسکناس بزنیم اینجوریه، بگیم وقتی که این کارگزاران دولت اسلامی میخواهند اسکناس ها را بین فقرا تقسیم بکنند، از نظر رفتار احترام آمیز از نظر رفتار احترام آمیز به صورت یکسان برخورد بکنن. یعنی به نفر اول میگن آب فرمایید، به نفر دوم آب فرمایید، به نفر سوم آب فرمایید. نه اینکه در مورد نفر اول بفرمایید بگن در مورد بعضی از افراد بیان همینطوری پول را بذارن جلو دستش بگن بردار. این اولویت تحسینیه. خیلی خوب، پس آنچه در بعد نظر به نظر میرسد آن است که تعبیر اوسطها فی الحق که ناظر به اعتدال است به این معنا باشد که اعتدال چون امرش دائره بین وجود و عدم است، ما بگیم اوسط از معنای تفضیل منسلخ شده و به معنای وسطه. ولی یکم که تأمل میکنیم میبینیم خیر، میتوانیم در مورد اعتدال هم مراتب مختلفی را در نظر بگیریم. خیلی خوب، حالا سوال، آیا امیرالمؤمنین علیه السلام با عنایت به اینکه اولویت مراتبی دارد میخواهد بفرماید یا مالک در رعایت اولویت ها تو علاوه بر اولویت های الزامی باید اولویت های غیر الزامی را هم رعایت بکنی؟ خب وقتی ما میگیم اولویت غیر الزامی معناش با خودشه، یعنی رعایت کردنش لازم نیست. پس آیا معنای این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام به این ترتیب چه میشود؟ جواب، خوب دقت بفرمایید، جواب این است: امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع میخواهد به مالک اشتر بفرماید مالک، اولویت های الزامی را که باید رعایت بکنی در سر جای خود، علاوه بر آنها خودت را از لحاظ کردن اولویت های غیر الزامی معاف ندان. یعنی چی؟ یعنی اگر توانستی که اولویت های غیر الزامی را رعایت کنی آنها را هم رعایت کن. اگر توانستی، مثلا اگر رعایت اولویت های غیر الزامی مانع سرعت کارها نشود، گاهی کار را ما میخواییم به سرعت انجام بدیم به دلیل اینکه صرفه‌جویی کردن در وقت خودش امر پسندیده است. این کارگزاران کارهای دیگری هم دارن، اگر این کار را به سرعت انجام بدن میرن به کارهای دیگرشان میرسن. خب پس اگر توانستی اولویت های غیر الزامی را رعایت بکنی، مثلا به این صورت که مانع سرعت کارها نشود و به این صورت که با امر مهمتری تزاحم پیدا نکند، آنگاه اولویت های غیر الزامی را هم رعایت کن. پس حاصل فرمایش امیرالمؤمنین این می شود: رعایت اولویت های الزامی، رعایت اولویت های الزامی وجوب مطلق دارد، در حالی که رعایت اولویت های غیر الزامی وجوب مشروط دارد. مشروط است به این که با یک امری که رجحان دارد ارجح است از این اولویت های غیر الزامی تزاحم پیدا نکند، مثلا باعث تأخیر در انجام کارها نشود، با یک امر مهمتری تزاحم پیدا نکند. پس در یک عبارت کوتاه می توانیم فرمایش حضرت را اینجور معنا بکنیم: حضرت می خواهد بفرماید یا مالک، یجب علیک ملاحظة الاولویات کلن به حسبه. این خلاصه مطلبی که عرض کردیم.
یجب علیک رعایت الاولویات کلون به حسده.
بر تو لازم است اولویت ها را رعایت کنیم، تا هر کدام به حسب خودش، به حسب خودش و همین صورتی گفتیم. اگر اولویت الزامیه، این وجوب مطلق دارد رعایت کرده میشه. اما اگر اولویت غیر الزامیه، وجوب مطلق ندارد، خیر وجوب مشروط دارد. خب وربما یمکن تأیید هذا الکلام بعبارت اخرى عن امیر المؤمنین علیه السلام. چه بسا ما بتوانیم این نتیجه را که گرفتیم با یه عبارت دیگری از امیر المؤمنین علیه السلام تأیید بکنیم، یعنی این عبارت را به عنوان مؤید می آوریم برای استنتاجی که انجام دادیم. اون عبارت چیست؟ این فرمایش امیر المؤمنین است که خطاب به محمد ابن ابی بکر در زمانی که او را می فرستد برای فرمانداری مصر در نامه 27 نهج البلاغه اینجور می فرماید و آس بینهم فی اللحظت و النظره. عبارت را ملاحظه بفرمایید. آسه از مواسات میاد، رعایت مواسات بکن، رعایت مساوات بکن، مساوات را بین افراد و مخاطبین خود رعایت کن. و آسه بینهم فی لحظت و النظره. لحظه یعنی نگاه کردن با گوشه چشم، نظره یعنی نگاه کردن با تمام چشم. توی فارسی میگن خیره نگاه کردن. خب پس حضرت میفرماید ای محمد ابن ابی بکر، تو با مخاطبان خودت، با مردم که روبرو میشوی، در نگاه کردن به اونها مساوات را رعایت کن. اگر به یه نفر با گوشه چشم نگاه کردی، به نفر دوم همینطور. اگر به یه نفر با تمام چشم نگاه کردی، به نفر دوم همینطور. خب چرا اینقدر دقیق که در نگاه کردن هم تو باید مساوات را رعایت بکنی؟ خود امیرالمومنین دنبالش می‌فرماید که حتی لا یتمع العظما فی حیف کلم، حتی لا یتمع العظما فی حیف کلم، تا افراد توانمند، بزرگان، افراد ذی‌نفوذ در تو طمع ستم به سود خیش نبندن. یعنی چی؟ یعنی اگر تو به بعضی از افراد با گوشه چشم نگاه بکنی و به بعضی دیگر که چه بسا از نظر موقعیت اجتماعی برتر هستند با تمام چشم نگاه بکنی، اون طرفی که با تمام چشم بهش نگاه کردی طمع می کند که تو به نفع او مرتکب ظلم بشوی. یعنی میگه معلوم میشه که این آقا به من عنایت بیشتری داره، پس اگر من تقاضایی از او بکنم، این تقاضا را رد نمی کند. یعنی به دنبال آن چیزی می رود که اصطلاحا در زمان ما بهش میگیم رانتخاری. میگه خب معلوم میشه که موقعیت اجتماعی من باعث شده که این آقا که حاکم است، فرماندار است، به من توجه بیشتری بکند، پس من اگر تقاضایی بکنم رد نخواهد کرد. خب یه خیلی نکته مهم نیست. حتی لا یتمع العظما فی حیفک لهم،
ولا ییأس ولا ییأس الضعفاء فی عدلک علیهم. و تا این که افراد ضعیف و ناتوان از اجرای عدالت توسط تو ناامید نشوند،
اجرای عدالت توسط تو ناامید نشوند. ببینید نکته مهم اینجاست، امیرالمؤمنین علیه السلام دارد محمد ابن ابی بکر را التفات می‌دهد به اینکه کوچکترین کارهای تو به عنوان فرماندار میتواند آثار مهمی را در مخاطبان بر جا بگذارد. حتی یک نگاه کردن با گوشه چشم و با تمام چشم اگر متفاوت باشه همینطوره. الان خود ما هم همینجور هستیم، فرض بفرمایید دو نفر اصحاب دعوا باشیم بریم نزد قاضی در همین زمان نهازا، قاضی به یکی از ما دو نفر بیاد با گوشه چشم نگاه بکنه و نگاه های کوتاه، به دیگری با تمام چشم نگاه بکنه و نگاه های مثلا طولانی. خب ما چی برداشتی میکنیم؟ بگیم معلوم میشه بابا قاضی از اون اول ما را خوب تحویل نگرفت، اون دیگری را خوب تحویل گرفت. لابد یه پیوندی هست، لابد یه منفعتی هست، لابد یک امتیازی میخواهد به او بده. این تلقی به نوع به صورت طبیعی در ذهن مخاطب ایجاد میشه. پس این فرمایش امیرالمؤمنین کاملا با ارتکاز عقلا سازگار است. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما آمدیم و چه گفتیم آقا؟ گفتیم کلمه اوسط آیا به معنای تفضیل به کار رفته یا نه؟ ابتدا احتمال دادیم که شاید منسلخ از معنای تفضیل باشد، بعد دیدیم که با تأمل معلوم می شود که در معنای تفضیل به کار رفته و نهایتا این معنا را که ملاحظه کردید با این مؤیدی که براش آوردیم ارائه دادیم. یجب یا مالک، یجب علیک یا مالک ملاحظه او رعایت الاولویات کلن به حسب، اولویات مختلفن به حسب خود اون اولویات باید رعایت کنیم. خیلی خوب، حالا رعایت نکردن اولویات چه توالی فاسدی را به دنبال دارد؟ قبلا در این مورد صحبت کردیم، گفتیم مثلا از جمله توالی فاسدی که بر عدم رعایت اولویات مترتب می شود این است، تصویر ناصحیحی از دین در میان مردم رواج پیدا می کند که چه بسا این تصویر ناصحیح منجر بشه بشود آقا، منجر به دلزدگی مردم، دلزدگی خصوصا قشر جوان از دین بشود. این یکی از مفاسده. مثلا مثال زدیم، گفتیم مثلا در جامعه دینی ما بیاییم بر روی برگزاری مراسم مذهبی، مراسم مذهبی دست جمعی مانند مراسم شبهای احیا، مانند مراسم اعتکاف، مانند مراسم پیاده روی اربعین تأکید بورزیم، از اون طرف اموری را که اهمیت بیشتری دارند مانند عدالت اقتصادی در جامعه اینها را مورد کم اهمیتی قرار بدیم، از اون طرف اموری که مانند ایجاد شغل برای جوانان است، مانند ایجاد یک فضای امن اقتصادی برای کسانی که میخوان فعالیت اقتصادی بکنن، اینها را کم اهمیت بشماریم، این چه نتیجه ای را به دنبال خواهد داشت؟ واضح است دیگه، مردم میگن آقا این چه جور دینیه که شما از اون طرف اینقدر برای مناسک مذهبی اهمیت قائلید اما برای امور مهمتر اینطور بی‌اعتنایی می‌کنید. یک تصویر به قول امروزی‌ها کاریکاتوری از دین نشان داده می‌شود. تصویر کاریکاتوری به تصویری میگن که دیدید توی کاریکاتورها خصوصا قدیم زیاد مرسوم بود، کله اون صاحب تصویر را بزرگ میکشیدن، بدنش را کوچیک میکشیدن، به این میگفتن تصویر کاریکاتوری، یعنی تصویری که تناسب بین اعضاش وجود ندارد. خب این یکی از توالی فاسده مترتب بر عدم رعایت اولویت هاست. تالی فاسد دوم این است که جامعه که اولویت ها درش رعایت نشده باشد، حساسیت های درستی نسبت به امور مختلف نشان نمی دهد. یعنی نتیجه این می شود که گاهی نسبت به یک امر کم ارزش حساسیت زیادی نشان می ده و گاهی نسبت به یک امر پر ارزش حساسیت کمی نشان می ده. خب این حساسیت های غیر معتدل نهایتاً باعث چه می شود؟ نهایتاً باعث ترک معروف و ارتکاب منکر می شه. چون حساسیت ها به هم ریخته، در نتیجه چه بسا معروفی ترک می شه ولی جامعه نسبت به آن حساسیت نشان نمی دهد، منکری ارتکاب می شود ولی جامعه نسبت به آن حساسیت نشان نمی دهد. جامعه فعلی ما نمونه ایست از چنین وضعیتی. متدینین ما نسبت به پاره از امور خیلی حساسند ولی نسبت به برخی دیگر از امور حساسیتشان بسیار کم است. نسبت به آنچه که در ظاهر دیده می شود، اون هم پاره از اون چیزهایی که در ظاهر دیده می شه، حساسیت زیادی دارند، مثل مسئله بدحجابی. اما نسبت به برخی دیگر از امور مانند همین ظلم اقتصادی، عدم رعایت در عدالت در توزیع ثروت، فقر، بیکاری، بالا رفتن سن ازدواج و امثال اینها، حساسیت ها به هیچ وجه تناسب با مسئله حجاب ندارد. خیلی خوب، پس این یه توضیحی راجع به عدم رعایت اولویت در خصوص اوسطها فی الحق. جمله دوم می فرماید و عمها فی العدل، ای مالک محبوب ترین کارها در نزد تو، ویژگی دومش آن است که فراگیرتر باشد در عدالت. خب سوال، اگر این فراگیری در عدالت رعایت نشود چه تالی فاسدی دارد؟ جواب، تالی فاسدش می شود تبعیض ظالمانه. اگر ما بتوانیم تعداد بیشتری از مردم را برخوردار از عدالت بکنیم ولی این کار را نکنیم، اعم فی العدل را رعایت نکنیم، یعنی فراگیر بودن در عدالت را رعایت نکنیم، عدالت را برای بعضی از مردم تأمین بکنیم، برای بعضی دیگر عدالت را تأمین نکنیم، این دقیقاً عین چیست؟ عین تبعیض است، عین ظلم است. در اصطلاحات امروز گاهی بیش میگن تبعیض ناروا. چرا کلمه تبعیض ناروا را به کار میبرن؟ چون یه تبعیض روا هم داریم. تبعیض روا فرق گذاشتن بر اساس ضابطه است. میگیم این فرد چون در نقطه ضعیفتری قرار داره، دولت اسلامی باید حمایت بیشتری از این فرد از عفو به عمل بیاورد نسبت به اون فردی که در نقطه بالاتری قرار داره. این تبعیض رواست. تبعیض روا اسم دیگری هم داره، بهش میگن تبعیض مثبت. پس تبعیض بر دو قسمه، یکی تبعیض روا یا مثبت و دیگری تبعیض ناروا که همان ظلم باشه. خیلی خوب، اگر ما اعمها فی العدل را رعایت نکنیم، یعنی در جایی که می توانیم عدالت را برای تعداد بیشتری از مردم فراهم کنیم این کار را انجام ندهیم، حاصلش چه خواهد شد؟ حاصلش تبعیض ناروا و یا ظلم خواهد بود. این مطلب هم جزء واضحاتی است که عقلا با ارتکاز عقلایی خودشان آن را می‌فهمند. یک جریان زیبایی در تاریخ اسلام ما داریم که در همین راستا خوب است به اون جریان اشاره بکنیم. یکی از زنانی که جزء موالیان امیرالمومنین علیه السلام بود، زنی بود به نام سوده همدانیه. البته ظاهرا تلفظ درستش سوده است، ما توی فارسی سوده تلفظ میکنیم، ظاهرا تلفظ درستش سوده است. سوده همدانیه، سوده بنت عماره الهمدانیه. این سوده در زمان امیرالمومنین علیه السلام جزء موالیان حضرت بود، در جنگ صفین هم حاضر شد. البته خودش نمی جنگید، تشویق میکرد، تشجیع میکرد یاران امیرالمومنین را به جنگیدن با یاران معاویه. بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومت معاویه، برای دادخواهی به نزد معاویه رفت. اعتراضی داشت به معاویه که این کسی که تو بر ما گمارده‌ای و به اصطلاح فرماندار منطقه ما قرار داده ای، این شخص به ما ظلم میکنه. وقتی که نزد معاویه رسید، یک جریاناتی دارد. معاویه تا او را دید، شناخت و یادآوری کرد که تو همون کسی بودی که در جنگ صفین افراد را علیه من تشویق میکردی. نهایتا این شخص، یعنی این خانم، به معاویه گفت که معاویه از این سخنان دست بردار، من برای کار دیگری آمدم. معاویه گفت برای چه کار؟ گفت بله، برای این منظور آمدم که این شخصی که تو بر ما گماشته ای به ما ظلم میکند. اگر تو او را بر میداری و این ظلم را از ما برطرف میکنی که چه بهتر، و الا خود ما اقدام خواهیم کرد. معاویه ناراحت شد، گفت داری مرا تهدید میکنی با قوم و قبیله خودت؟ سوده یا سوده در اینجا به یاد امیرالمومنین علیه السلام افتاد. در بعضی از نقل ها دارد که گریه کرد و این شعر را خواند: صلى الاله على روح تزمنها قبر فاصبح فيه العدل مدفون. درود خدا بر آن روحی باد، بر آن شخصی باد که وقتی او را به خاک سپردند، عدالت را هم با او دفن کردند. معاویه گفت منظورت چه کسیه؟ گفت منظور من علی ابن ابی طالب علیه السلام است. بعد گفت معاویه من زمانی برای همین منظوری که به نزد تو آمده ام، نزد امیرالمومنین رفتم. در حال نماز بود. به محض اینکه من در کنار او قرار گرفتم، نمازش را به سرعت به پایان رساند. بعد رو کرد به من با تعطف، با مهربانی و دلجویی از من پرسید که حاجتی داری؟ گفتم که بله، و حاجت خودم را مطرح کردم. وقتی که مطمئن شد که چنین وضعیتی هست، سر به آسمان بلند کرد، گریه کرد، گفت خدایا تو شاهد باش من به این فرماندار دستور ظلم ندادم. همانجا از پوستی فراهم کرد یا قطعه کاغذی فراهم کرد و بر روی اون پوست یا قطعه کاغذ فرمان عزل اون فرماندار را نوشت و به دست من داد. خب شاهد من اینجاست. خیلی داستان زیبایی است، در کتب مختلف آمده. من الان نقل میکنم از کتاب بلاغات النساء. بلاغات النساء مال ابن تیفوره که متوفای 280، یعنی قرن سوم هجری، از کتابهای بسیار قدیمیه. بلاغات النساء مال ابن تیفور، صفحه 49. خب معاویه حاضر شد که حاجت این زن را بدهد. بعد از اینکه قبول کرد، این زن اینجور گفت، گفت علی خاص علی خاص ام لقومی عامون. گفت این مطلبی را که قبول کردی که حاجت مرا بدهی فقط مال منه یا برای تمامی قوم و قبیله‌ام هم هست؟ معاویه گفت ما انت و قومک، گفت تو چه کار با قومت داری؟ تو الان خودت آمدی، منفعت خودت را بچسب. جوابی که این زن داد خیلی جواب زیبایی است. گفت هی والله اذن الفحشاء واللؤم ان لم يكن عدلا شاملا. اگر این عدالت شامل دیگران نشه، به خدا قسم چیزی جز زشتی و سرزنش نخواهد. میخوام چی بگم آقای احمدی؟ میخوام بگم که اعمها فی العدل تالی فاسدش چیست؟ اگر رعایت نشود، تالی فاسدی که به دنبال می آورد همان ظلم است، تبعیض ظالمانه است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل.